در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما را کبوترانه وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است. بامت بلند باد که دلتنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. بهترین روزها رو براتون آرزو میکنیم. اینجا سمت خداست که با افتخار تقدیم حضورتون میشه. جناب آقای دکتر رفیعی عزیز در استودیو حضور دارم. بنده با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم. طاعت شما هم قبول بشه دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله روزه و عبادات همه عزیزان در این ایام قبول بشه
انشاءالله. در جلسات گذشته شما از مبانی خودسازی گفتین و من خواهش کرده بودم ازتون که به صورت موردی گام به گام بیایم جلو و ببینیم که ما برای خودسازی و برای ساختن خودمون چه کارهایی لازمه که انجام بدیم. ما امروز منتظریم که انشاءالله قدمهای خودسازی و گامهای عملی خودسازی رو از زبون شما بشنویم.
بله، بحث ما یکی دو هفته به اقتضای ماه رمضان و بعضی مباحث دیگه طبیعتاً دنبال نشد، ولی در گذشته که بحث رو تحت عنوان آداب مسلمانی مطرح می‌کردیم، رسیدیم به خودسازی و خودشناسی و اینکه چجور انسان هم خودش رو بشناسه و هم در واقع اون ساختار وجودی خودش رو بر اساس مبانی دینی شکل بده. مقدماتی گفته شد. گام‌های عملی رو در کتاب‌های اخلاقی مثل مرحوم فیض کاشانی کتابی دارد به نام المحجة البیضاء، مرحوم نراقی کتابی دارد به نام معراج السعاده. حالا محجة شاید این مقدار سنگین باشه برای بینندگان، ولی معراج السعاده من یه وقتی یادم هستش که یه وقتی یه کسی خدمت آیت الله عظمای بهجت گفته بود که من یه دستورالعملی میخوام برای اصلاح نفس، برای خودسازی. ایشون فرموده بودن روزی یک نصف صفحه کتاب معراج السعاده رو بخوان. این بهترین نسخه برای خودسازی و انصافا هم اینطور هست.
معراج السعاده،
این کتاب مرحوم نراقی که یک کتاب 100% اخلاقی و اصلا به عنوان همین گامهای عملی هم ایشون نوشته، گرچه بعدها تلخیص هم شده، دستبندی هم شده، ولی من توصیه میکنم خود اصل کتاب
ترجمه هم شده دوجا.
اصلا فارسیه. کتاب فارسیه. اگر توی خونه ها باشه و دوستان دنبال کنن، به ویژه این که نویسنده خودش عامل هست و خودش معلم اخلاق هست. اون وقت ایشون در این کتاب وارد یکی یکی رذایل اخلاقی که میشه راهکاراش هم میگه. خیلی قشنگ، مثل پزشکی مثل یه طبیبی که میخواد کسی رو درمان کنه، میگه خب غیبت عواملش اینه، ریشش اینه، درمانش هم اینه.
خوب.
یا فرض کنید دروغ علتش اینه، اقسامش اینه، موارد جوازش اینه، درمانش هم اینه. راه کسب اخلاص، ذکر، یاد خدا، اصلاح نیت، تمام اینها رو ایشون در اون کتاب مطرح کرده است. حالا بنده با توجه به این کتاب و همچنین کتاب‌های دیگه اخلاقی، این راهکار عملی رو اگه اجازه بفرمایید شروع می‌کنیم، فهرستوار هر چقدرش رو برسیم عرض می‌کنیم. یکی از اون راه‌ها توبه است که بعضیا گفتن این گام نخسته. بالاخره یک دانش آموزی که نمره منفی آورده و از مدرسه طرد شده و الان مشکل داره، اولین گامش اینه بیاد بگه اشتباه کردم دیگه. حالا بعد چجوری جبران کنه، بعد چی بگه، کجا وارد عرصه اصلاح بشه، این اولین گامه که من اشتباه کردم. ولذا علمای اخلاق میگن توبه هم واجبه، به عنوان یک واجب دینی در واقع صریحا توی قرآن روش تاکید شده، توبوا الی الله جمیعا. و همین که توبه به عنوان یکی از ارکان مباحث اخلاقی است. من اگه اجازه بفرمایید 3-4 آیه اول ماه رمضان، ماه نزول قرآن هست،
بهار قرآن،
خدمت دوستان بخوانم با آدرسش بعد توضیح بدم. یکی آیه 135 سوره آل عمران هست که در این آیه خداوند تبارک و تعالی در واقع اینطور وارد بحث شده: والذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی که کار زشتی انجام میدن. فاحشه شامل زنا میشه، شامل فحشه های دیگه میشه، گناهان جنسی، مجموعه فحشه که در زبان کسی جاری میشه. فاحشه به معنی کار زشته، کار ناپسند. والذین اذا فعلوا فاحشه، اگر کسی کار زشتی رو انجام داد، آره، او ظلموا انفسهم، یا به خودش بد کرده. نکته این آیه این است که گناهکار اول به خودش بد میکنه. ظلم تو نفسی، ظلم نا، وقتی آدم اول بشر و حوا اون خطا رو مرتکب شده، گفت ربنا ظلمنا انفسنا. یا حضرت یونس وقتی اون خطا رو کرد گفت انی کنت من الظالم. اگر کسی کار زشتی انجام داده یا ظلمی به خودش کرده، چه کنه پاک بشه؟ مراحلش ببینید: ذکر الله فاستغفروا لذنوبه، اول یادش بیفته خدا، یعنی بدونه بابا خدایی هم هست، حسابی هم هست، کتابی هم هست. وقتی یادش بیفته، اینجا فا داره، یعنی به دنبال این که یادش بیفته خدای و کتاب حساب و کتابی هست، فاستغفروا لذنوبه، استغفار کنه برای گناهش. خب منتها دو تا نکته رو باید دقت کنه. یک، و من یغفر الذنوب الا الله، کسی غیر از خدا نمیتونه این گناه رو ببخشه. مسئله مالی نیست که بگی به طرف میگم راضی بشه، مسئله حق همسر نیست که بگی همسر ازم میگذره، نه، بایستی خدا فقط ببخشه. پس غفار الذنوب فقط اوست. و نکته دوم، حالا شما که متوجه شدی میخوای توبه کنی، ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار بر اون گناه قبلیت نکنه. بگه خب حالا شب 23 ماه رمضانه، ما هم دنجمون گرفته اینجا حرم امام رضا یا مثلا حرم حضرت معصومه یا مسجد و قرآن روی سر، حالا یه چیزی به خدا میگیم مثلا ببخش. آره ببخشه، بعد دوباره بعد ماه رمضان بریم سراغش. نه، این تمسخر تو زندگی نباشه. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالی که شما میدانید، اینها میدانند که خودشون گناه زشته، بده و اصرار بر گناه خوب نیست. این یک آیه. آیه دوم، اینا که میگم در ضمن شرایط توبه هم توش هست،
تعریف توبه،
تعریف توبه هم الان تعریف توبه این هستش که
یاد خدا،
یاد خدا کنه، اصرار نکنه، استغفار کنه. آیه دیگر آیه 54 سوره انعام هست. اینا رو الان میگم بینندگان عزیزشون به قرآن انس دارن ببینن این آیات رو. انه من عمل منکم سوءا بجهالت، اگر کسی از روی جهالت و نادانی کار زشتی انجام بده. ببینید اینجا بحث جهالت و نادانی است. حالا کسی نگه آقا ما که عالمانه انجام دادیم، من میدانستم فحشا بده، رفتم دنبالش. این به جهالت در واقع میخواد اینو بگه که
اگر کسی از روی علم و آگاهی مرتکب گناه بشه مشکله یه خورده، نه اینکه خدا نمیبخشه، چرا اونم میبخشه،
خب بشه خورده سخت‌تر
میشه، منتها سخت‌تر میشه. ولذا اگر کسی از روی جهالت، حالا جهالت حتما عدم آگاهی هم نیست که کسی نداند، نه ممکنه یه وقت جهل، جهل علم به اون حرمت نباشه، نه ایشون توجه نداشته، غفلت کرده.
حاجی بعضی هم فکر میکنن به واسطه اینکه از روی غفلت مرتکب گناه شدن دیگه نیاز به استغفار نداره،
نه یا ما نمیدونیم گناه گناه فرق نمیکنه. وقتی کسی کاری رو انجام میده ثم تاب من بعده، بعد میگه خدایا اشتباه کردم، منتها اینجا یه شرط دیگه داره و اصله، ببینید رفتارش رو اصلاح کنه. فانه غفور رحیم، خدا هم غفوره هم رحیمه. اگر رحیم کنار غفور نبود این مقدار شاید کار سخت میشد، یعنی با لطف و عنایت شما رو میبخشه. پس ببینید اینجا هم تابه و اصله، هم تابه داره هم اصله داره. آیه سوم که علمای اخلاق میگن این آیه دلیل بر به اصطلاح وجوب توبه است، که توبه لازمه،
میگن فوری هم
فوری هم هست. این آیه است، سوره نور آیه 31 که سفارش هم شده سوره نور رو بخوانن مخصوصا خانوم ها، به دلیل اینکه این آیه مباحث عفاف و حجاب و اینا درش هست. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ببین دو تا تاکید داره، جمیعا ایها المؤمنون، همه مؤمنان، هر گناهکاری، هر کاری که انجام دادید اینها رو به اصطلاح توبه کنید. و بعد می‌فرماید لعلکم تفلحون، تا باعث رستگاری شما بشه. چهارمین آیه که دیگه آخریش باشه، یا دو تا دیگه بگم پنج تا بشه که خوب نیت
خوبه، چه آیات خیلی خوبیه.
آره. آیه 39 سوره مائده است که می‌فرماید فمن تاب من بعد ظلمه، اصلا گناه ظلمه، اونجا هم داشتیم یه ظلم، گناه ظلمه، ستم. و من فمن تاب من بعد ظلمه، هر کسی بعد از ظلم و بدی که کرده توبه کنه. و اصلها، بازم اینجا میگه و اصلها، فان الله یتوب علی، خداوند او رو میبخشه. و آخرین آیه که این آیه رو غالبا شنوندگان شنیدن، بینندگان عزیز، آیه 53 سوره زمر هست، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ببینید این آیه چقدر زیباست، ان الله یغفر الذنوب جميعا،
همه گناه ها،
این جميعا میرسونه که دایره آمرزش گناه شامل همه گناهان. و لذا گفتن اگر کسی حتی مثلا مشرکه بعد مسلمان میشه خدا میبخشه، اگر کسی منافق از نفاقش دست برمی‌داره خدا میبخشه. یغفر الذنوب جميعا، بعد دوباره تاکید میکنه انه هو الغفور الرحیم، یعنی دو بار تو این آیه تاکید بر غفران و آمرزش شده. ولذا شما اگر سیره پیامبر گرامی اسلام رو نگاه کنید، حضرت روز آخری که از دنیا، روزهای آخری که از دنیا میرفتن، آمدن مسجد برای سخنرانی. اینو ابن عبدالحدید نقل میکند، شارح نهج البلاغه. حضرت سخنرانیشون که تمام شد با همون حال نحیفی که داشتن، فرمودن اگر کسی با من کاری داره بگه، من به اصطلاح انجام بدم، دعایی میخواد، کاری داره، مطلبی داره. بعضی بلند شدن حرفایی زدن، یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله انی رجل منافق، من مدام منافقی بودم. پس منافقم اگه توبه کنه، برگرده، نفاقشو کنار بگذاره، میتونه حتی توبهش پذیرفته بشه. یه کسی اونجا بود بهش گفت چرا این حرفو زدی، آبرو خودتو بردی، بلند شدی میگی انی رجل منافق. پیغمبر خدا شنید، فرمود آبروریزی در این دنیا بهتر از آبروریزی در آخرت. ان فزوه الدنیا خیر من فزوه الاخره. تو یه دعای ماه شعبان میخوندیم، لا تفزحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد،
روسیه نباشه.
میشه پیغمبر خدا، شما برو اینجا توی حرم مسجد، شب احیا، در خانه خدا با خدا حرفاتو بزن، توبه کن، اینجا کار تمام بشه بهتره تا در اون عالم. همینجا یه آیه رو خدمت بینندگان عزیز ارجاع بدم، در سوره زمر آیه 56 تأکید میکنم این آیه رو ببینید. خدا میفرماید که وقتی گناهکارا میان به صحرای محشر، وضع اونجا رو میبینن، اولین حرفی که میزنن اینه، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، میگن وای بر ما، حسرت بر این که ما چقدر درباره خدا کوتاهی کردیم. دیگه میدونید فایده ای نداره دیگه. یکی از اسامی قیامت یوم الحسره. حسره به معنای تأسف خوردن بر چیزی که قابل جبران نیست. چیزی که قابل جبران نیست رو غالبا میگن حسره. خلاصه این برای شد که من منافقم، پیغمبر گرامی اسلام هم براش دعا کردن خدایا نفاق رو از رو ببر و توبه کرد. این نکته‌ای که به اصطلاح من می‌خواستم عرض کنم، البته الان دیگه خوب طبیعتاً شب‌های ماه مبارک رمضان فرصت خوبه.
من توبه غیر از استغفاره؟
استغفار طلب مغفرت در واقع بروز توبه است. توبه یعنی بازگشت. شما وقتی میخوای بازگردی با چی برمیگردی؟ با مغفرت، با طلب مغفرت. وقتی شما میگی استغفر الله ربی و توبه، این تصمیم گرفتی به این که برگردی.
این ذکر توبه است، به
ذکر توبه است، آغاز توبه است. منتها من یه نکته ای رو اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم و اون نکته آن است که گاهی اوقات برای بازگشت یه فرصت‌های خوبی هست. مثلا حالا ببینید، شما الان یه غلامی نسبت به پادشاه یه خطایی کرده، پادشاه هم او رو طردش کرده، این بنده خدا میخواد بره عذرخواهی کنه، زمینه پیدا نمیشه. یه وقت میان بهش میگن آقا امشب شب عروسی دختر پادشاه است. اگر رفتی لا جمعیت و گفت به خاطر اینکه دختر امشب شب عروسیشه، پسرت شب ازدواجشه، ما رو ببخش، امشب احتمالش بیشتره. چرا؟ چون زمینه و فرصت فراهمه. ولذا بعضی هم اینطوره، با یکی قهر هستن میگه صبر کن از مکه که میاد فرودگاه گل ببر اونجا جاشه. دیگه تو بین مردم نمیتونه خلاصه بگه نه. میگن که یه وقتی یه کسی در نجف اشرف بود، این خیلی آدم بدی بود، اهل شراب و اهل فساد و اهل آزار مردم. مرحوم قاضی طباطبایی بزرگ، اون عالم و عارف در راه خدا که استاد علامه طباطبایی بود، آسد علی آقا، ایشون هم خب اتفاقا این با این بنده خدا رفیق بود. هر وقت آقای قاضی رد میشد، بلند میشد اظهار سلام و محبتی میکرد. و قاضی وقتی به ایشون گفت که بابا ما یه مثلا مسجدی و اهل نماز و اهل دعا و اهل علم، تو هم یه اهل فساد، که نمیشه رفاقت باید یه جوری با هم تناسب داشته باشه. و آقای قاضی چی از من میخوای؟ گفت یه کاری از شما. اینجور افراد غالبا خوش قولم از گفت چه کار از من میخوای؟ گفت امشب بلند شد دو رکعت نماز شب بخون. خیلی تعجب کرد، آقای قاضی من نماز صبحشو نمیخونم، نماز ظهر است نمیخونم، اونم تازه من سر شب مست لایعقل تا صبح افتادم پاشم نماز شب بخونم. ایشون فرمود من بیدارت میکنم. تصرف داشت قاضی، قدرت تصرف، من بیدارت میکنم. گفت باشه، حالا من به شما قول دادم، خلاصه پا میشه. ایشون نیمه شب بیدار شد، کسی که به عمرش نماز نخونده، روزه نگرفته، گناه کرده، بلند شد و گفت حالا قول دادیم به قاضی دیگه، دو رکعت نماز، وضوع گرفت و الله اکبر، اشک از چشمانش جاری شد. دیگه نماز بعدی بعد نماز قاضی، ظهر آمد، شب آمد. به مرحوم قاضی گفتن چه کردی با این؟ گفت من با خدا تو رو درواستی انداختم، این با خدا قهر بود، یه فرصت مناسبی به نام نیمه شب و به نام نماز شب پیدا کرد. این همونه که گفتم پیش پادشاه تو اون مناسبت باید
دستشو گذاشتم
دست خدا، و این در واقع زمینه ای شد برای اینکه این توبه و این حالت برای او پیدا بشه. این خیلی نکته مهمی است. من اون نکته ای که میخوام اینجا استفاده کنم این است که ما تو زندگیمون گاهی فرصت هایی داریم. حالا فرصت ها چند جوره. گاهی زمانیه، شب 23 ماه رمضان، شب 19 ماه رمضان، عید فطر، شبای اصلا همین خود شبای ماه رمضان، خود ماه رمضان. گاهی مکانیه، بنده تونستم امشب برم حرم امام رضا، تونستم برم مثلا مسجد، توانستم برم کربلا، خب اینجا زیر قبه امام حسین دعا مستجابه. گاهی فرصت زمانیه، گاهی مکانیه، گاهی فرصت در واقع فرصت‌هایی است که تو زندگی خود ما هست، یعنی شخصیه. مثلا جوانم، جوان رو خدا زودتر ازش میگذره، یه خطایی کرده اما جوانه. یا فرض میکنید که این شخص یک موقعیتی براش ایجاد شده، یا گاهی فرصتی است که مربوط به اشخاصه. امشب شب امیرالمومنینه، واسطه علی است، شب 21مه، امشب مثلا شب 27 رجب به واسطه رسول خداست. این جور موارد رو مقتنم باید شمرد و فرصت یابی کرد. این جور مواقع توبه زودتر به هدف میرسه.
الا ان فی ایام دهرکم نفحات.
آره دیگه، گفت که به اصطلاح الا فتعرضوا لها، متعرض بشید. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام میآرد سبق. گوش و هوش دارید این ایام را، در رو باید این چنین نفحات را. این در رو باید این چنین نفحات را. این در واقع خیلی
مترصدش باشیم و خودمون در معرض این نفحات قرار.
ولی زو عزیزان بیننده دقت داشته باشن، حالا روز خوابش هم عبادت، نفسش هم تسبیح، همه اینا درست قبوله، ولی این فرصت رو از دست ندیم که امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن یه کسی روز عید فطر داره شوخی میکنه. تا شوخی که میگیم نه اینکه حالا اسلام با شوخی مخالفه، شوخی های زننده میکرد، لهو لغو، بعضی ها اسم تمسخر و دست انداختن و اینها رو متاسفانه میذارن شوخی و مزاح و خنده، که مع الاسف توی برنامه های صدا و سیمای ما هم این داره نهادینه میشه گاهی، تمسخر افراد و اشخاص، و این خیلی خوب نیست به نظرم، مخصوصا اگر شخص راضی نباشه و توجه به این داشته باشن که تمسخر خوب نیست، استهزا و دست انداختن دیگران خوب نیست. این داشت باید که مسخره میکرد، دست میانداخت. امام مجتبی علیه السلام ایشونو دید، فرمود امروز جایزه است، از خدا باید جایزه گرفت، روز این شوخی ها و این مزاح ها نیست. این داشت فرصت عید فطر رو از دست میداد. یه دعایی دارد، حالا ما تو برنامه بعدم ان شاء الله یادم باشه اشاره خواهم کرد، ولی گفتن این دعا رو آخر ماه رمضان بخوانید. البته حالا هم میشه خواند، ولی خب حالا یه بخشی از این دعا این است که خدایا این ماه رمضان داره تمام میشه، دو حالت داره، ما یا ماه رمضان سال آینده رو درک میکنیم یا درک نمیکنیم. خدایا اگه درک کردیم که خب ممنون و متشکریم، ما محروم نشدیم، اما اگه درک نکردیم ما رو ببخش. بعد بخشی از این دعا این است که لا تجعلنی محروما، ما رو محروم از درک ماه رمضان دیگه قرار نده. ما باشیم بازم شب قدر رو درک کنیم، ولی خب ما که برای خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم، آمد عمر ما تمام شد. فان جعلتنی، اگرم قرار شد من رو قرار بدی در ماه رمضان سال آینده جزء اموات، دارد که فجعلنی مرحوما، منو ببخش. پیغمبر خدا وقتی این دعا رو میخونید شما دو حالت داره، یا مرحومید یا مورد رحمت خدایید، یا محروم نیستید، یعنی بهرمند از ماه رمضان سال آینده هستید. خدا حیاء بنده رو دوست داره، ولی جری شدن و پررویی و توجیه گناه رو دوست نداره. اتفاقا یه روایتی داریم، نقل به معنا میکنم اون روایت رو که داریم، که چند چیز از گناه بدتره، اشد من الذنب، خود گناه بده، چند چیز از گناه بدتره. الاصرار، یکی پافشاری، هی گناه کنی بازم تکرار کنی، پررویی کردن، این همون بیشه. آره دوم دارد که توجیه گناه، که شما در واقع گناه کردی میگه آ توبه کن، بابا میگه من چه کار کردم، خودش به من دست داده، چشم داده، خب میخواست نده، منم والا این خانومم قشنگ بوده نگاهش کردم. این خیلی پررویی است دیگه، هم پررویی هم توجیه گناه. پس چند چیز از گناه بدتره، که اصرار، یکی توجیه، و در واقع اون قبح گناه رو پایین آوردن، که همینجا وقت اون نکته شما مطرح می شود که پس شرمندگی و خجلت و احساس این که خدایا روم نمیشه بیام، این احساس خوبی است و خدا هم این احساس رو دوست داره، این اسمش حیات، و حیا هم الحیاء سبب لکل جمیل، شرمندگی و حیا زمین ساز همه نیکی ها و زیبایی هاست.
بسیار خوب، خوب اینم نکته بود واقعا شنیدنی. خیلی ممنونم آقای دکتر رفیعی. ما تلاوت آیات رو داشته باشیم در سمت خدای امروز. آیات پایانی سوره مبارکه طه، صفحه 321 مصحف شریف، آیات 126 تا 135 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. با هم به محضر قرآن مشرف میشیم، باز میگردیم با احترام در ادامه همراه شما و در کنار شما با سمت خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعد عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله چند تا سوال هست که از محضر دکتر رفیق خواهم پرسیم.
من اولین آیه از این سوره رو اولین آیه از این صفحه رو در واقع مطرح میکنم که بحثمونم که بحث توبه است مربوط هست. خیلی خوب. صفحه قبلش خدا میفرماید ما عده‌ای رو کور وارد صحرای محشر میکنیم. اینا سوال میکنن رب لما حشرتنی اعما، چرا ما کور وارد صحرای محشر شدیم؟ وقد کنتو بصیرا، در حالی که ما چشم داشتیم بینا بودیم. خطاب میشود قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو در دنیا آیات ما رو نادیده گرفتی توجه نکردی و کذالک الیوم تنسا، ما هم امروز تو رو فراموش کردیم و امروز تو فراموش شدی. ببینید این یه رابطه طرفی نیست. اگر ما اینجا چشممون رو از حقایق بستیم، از آثار الهی بستیم، نسبت به واقعیت‌ها همه رو نادیده گرفتیم، انعکاس این در قیامت همون کور وارد محشر شدن. لذا خدا می‌فرماید اگر شما در این عالم آیات الهی و خدا رو فراموش کردید، چیزی که عوض داره گله نداره. روز قیامت هم ما شما رو فراموش میکنیم. البته فراموش کردن در ذات خدا راه نداره، منظور این است که فراموشانده میشید، یعنی مثل فرزندی که باباشو احترام نکنه پدرم رو دیگه تحویل نگیره، یعنی نمیبینیم، تحویلت نمیگیریم. و کذالک الیوم تنسا. این آیه شریفه پیام
انشالله اتفاق نیفته. بسیار متشکرم. قبل از اینکه به سوالات شما دوستای عزیزمون برسیم، من دو تا نکته است که از محضر آقای دکتر رفیعی بپرسم. یکی اینکه آقای دکتر رفیعی، شما اشاره کردید که شخصی در محضر پیامبر ایستاد و گفتش که عرض کرد یا رسول الله، من منافق هستم و میخوام توبه بکنم. آیا واقعا ما مجاز هستیم که گرفتاری های روحی خودمون رو و بیماری های روحی خودمون رو و گناهانی رو که دوچارش هستیم و مبتلا هستیم به اونها، برای کسی اینها رو بیان بکنیم؟
بله، ببینید، کسی داریم تا کسی. پیغمبر اینجا مطرح بود. اولا ما گناهمون رو برای خدا که میتونیم مطرح کنیم. یه کسی شب تاریکی تنهایی چسته با خدا حرف میزنه، خدای من این کارو کردم، این کارو کردم، این که عیبی نداره. به هر حال مسلم با خدا مطرح کردن که نه تنها بد نیست بلکه مطلوب هست. انسان گناهش رو نام میبره و ازش توبه میکنه. در رتبه بعد خود خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر، اینایی که گناه میکنن اگه پیش تو بیان بگن و طلب مغفرت کنن، ما اونا رو میبخشیم. جاؤو که، این صریح قرآن، بیان پیش تو و طلب مغفرت کنن برای گناهشون، ما اونا رو میبخشیم. چون به تعبیر دیگه پیغمبر کسی است که خدا تو قرآن میفرماید ان کنتم تحبون الله فتبعونی. پیغمبر به مردم بگو هر چی خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید. به تعبیر دیگه پیغمبر کار ازش میاد. کار ازش میاد چون واسطه خلقته، چون بنده برگزیده است، چون شفاعت دست اوست، مقام محمود داره. اگر این شخص بلند شده میگه یا رسول الله من آدم منافقی هستم، یا میاد میگه من مرتکب زنا شدم، مرتکب مثلا فلان خلاف شدم، اگه بیان میکنه چون پیش پیغمبر یا نزد ائمه هم گاهی میومدن بعضیا، اینا مانعی نداره برای اینکه حضرت بتونه یعنی بر اساس اون نوع گناه درمان رو به او ارائه کنه.
خب میدونید دکتر رفیعی که وقتایی مثلا من مرتکب یک گناهی شدم، احساس میکنم که باید مثلا با بیان این گناه سبک بشم، بیا دنبال راهکار بگردم، میام شما رو میبینم میگم آقا دکتر من این کارو کردم، این اشتباه کردم، آیا من مجازم؟
همین یالا من داشتم مرحله مرحله میگفتم. ببینید، پس پیش خدا مطلوبم هست، پیش پیامبرم از این بابی که خدا خودش توصیه کرده کسایی که برن پیش او طلب مغفرت کنن، خدا اونا رو میبخشه و پیامبر راهکار بهشون میده. اما در غیر این صورت کلن نقل گناه برای دیگران جایز نیست. انسان نباید گناهشو برای دیگران بگه و طورت کلی به اصطلاح مطرح بشه. اما این نکته که شما گفتید نکته ظریفیست. یه وقتی نه، من یه معلم اخلاقیست، یه عالمیست، میرم پیشش بهش میگم من مبتلای به این گناهم، شما من یاد بده چجوری این گناه رو کنار بگذارم، راه کار بده، درمان بده. این در واقع اعتراف به گناه خوب نیست. اینکه انسان پیش مردم آبروی خودشو ببره، حتی اگر کسی گناهی مرتکب شده که حد داره، مثلا شراب خورده 80 ضربه شلاق حدشه، آیا جایزه بیاد مثلا پیش قاضی یا پیش کسی بگه من شراب خوردم به من حد بزن؟ گفتن نه. حتی میومدن خدمت ائمه، بعضیا میگفتن ما مرتکب فلان فحشا شدیم، امام میفرمود نه اشتباه میکنید، شاید شما نبودی، شاید حرف دهنش میگذاشت که این بتونه در واقع از حدود الهی جدا بشه و معاف بشه. پس این اصل این که انسان گناهشو برای دیگران تعریف کنه، نقل کنه، اصلا ترویج جایزم نیست، مگر آنی که دنبال راه حل باشه. میاد پیش یه عالمی، پیش یه معلم اخلاقی، یا نامه مینویسه میگه من مبتلای، مثلا فرض کنید که به نگاه به نامحرمم، هر چقدرم
اعتراف کنه،
نه، راهکار میخواد،
راهکار میخواد، متوجه شد.
بریزه که پیش پزشک میره، بالاخره این باید بگه من بیماریم چیه، دردم چیه. اگه نگه نمیتونه دارو بده، میگه من نگاه به نامحرم میکنم چه کنم؟ خب ایشون ممکنه بهش بگه مثلا نذر کن، ممکنه بهش بگه نگاه به قرآن بکن، کمتر بیرون برو. راهکار اگه دنبالش هست مانعی نداره.
بسیار متشکرم. این روزها خیلی ها تلاش میکنن که تا جایی که میتونن بنده واقعی خدا باشن. آقای دکتر رفیعی، خیلی ها تلاش میکنن که از گناه ها فاصله بگیرن، اون گام های خودسازی رو به خودشون پیاده بکنن، اما یه وقته آقای دکتر رفیعی ما نمیتونیم که همه گناهانی رو که متاسفانه گرفتارش هستیم بذاریم کنار، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق بیفته که کمتر گناه بکنیم. ولی منی که کمتر گناه میکنم که وقتی با خودم فکر میکنم ماه رمضان که ماه رحمته، ماه برکته، ماه مغفرته، آیا من هم که مثلا یه روزی 10 تا گناه در روز میکردم ولی تو ماه مبارک اینو رسوندمش مثلا به 3 تا گناه در روز و نتونستم که دیگه کلن گناه ها رو بذارم کنار، آیا من هم مورد توجه خدا قرار میگیرم؟ آیا من هم مورد رحمت خدا قرار میگیرم؟
اتفاقا یه بحثی بین علمای اخلاق مطرح است که آیا توبه باید از همه گناهان باشه یا تبعیضیه، میتونه از یه گناه باشه از یه گناه دیگری نباشه. مثلا یه کسی غیبت میکنه، دروغم میگه، شرابم میخوره، با تمام تلاشی که کرده شراب رو گذاشته کنار، دروغم نمیگه ولی غیبت تو زندگیش هست. یعنی ببینید یه کارنامه درست کنیم بگیم معدل اینها، الان توی دانشگاه میگن یا توی دبیرستان میگن شما معدلت مثلا باید 12 باشه، تک تک درسات هم باید مثلا زیر 10 نباشه. اگر شما معدلت شد 12 ولی یه درست 0، شما میگن قبول نیستی. چرا؟ چون درست معدل حتی میگن 16 هم باشه، چون از درس ها خیلی نمره خوب 18 19 گرفتی، ولی شما که مثلا دینی رو شدی 18، عربی رو شدی 18، ریاضی رو شدی 18، با فیزیکت 0. ما کارنامه قبولی به شما نمیدیم، چون ما قبولی رو به مجموعه این دروس میدیم که مجموعه این دروس از یک ردهی نباید پایین تر باشه. آیا در مباحث توبه و گناه هم اینطوره؟ یعنی موادی که خدا ریز میکنه، میگه غیبت، تهمت، دروغ، مثلا نگاه به نامحرم، شرابخوری، تمام اینا رو شما باید نداشته باشی، باید این گناه رو همه رو ترک کنید تا ما یه معدل قبولی به شما بدیم. خوب. یا نه، تک تک اینها معدل قبولی داره. دانشمندان اخلاق میگن این دومیه، یعنی تک تک مثل اون کارنامه دبیرستان نیست. اگر یه کسی غیبت و دروغ و شراب تو زندگیش بوده، تلاشش رو کرد شراب رو گذاشت کنار، دروغ هم گذاشت کنار، اما غیبت هست، اون دوتا رو بهش میگن قبول، توبت پذیرفته است، به خدا نزدیک شدی، اون سومی رو برو تلاش کن ترکش کن.
ولی از این بابت
نگران نباید باشن. خود کاهش گناه و خود کاهش در واقع معصیت درجه از رشد. یه کسی مرز میکنیم که روزی 5 بار عصبانی میشده، روزی 5 تا دروغ میگفته، رسوندش به 2 تا، به 1. حالا بگی خب بالاخره گناه گناهه، فضله موش چه 10 تاش توی ظرف برنج بیفته چه یه دونش بیفته همش نجس میشه. نه، این نگاهو نداشته باشین. این مثل پارچه‌ای میماند که شما نصفش رو تطهیر کردی و نصفش هنوز مبتلا به نجاسته، اونم یواش یواش تطهیر کن. به عبارت دیگر اصلاح، توبه، بازگشت تدریجی است. آنی نمیگم نمیشه ولی سخته، باید به اندک اندک در واقع اینها جبران بشه.
بسیار خوب. من فکر میکنم که این روزها میتونه تمرین باشه برای کم کردن.
بله، تمرین میتونه باشه.
خیلی خوب، امروزمون تمرین باشه برای فردامون که فردامون بدون گناه و عاری از معصیت باشه. اگر آقای دکتر رفیعی اجازه بده من برای سراغ سوال
بفرمایید.
بسیار خوب. من باز تشکر میکنم از همه دوستان عزیزمون که برنامه رو برنامه خودشون میدونن، سوالاتشون رو مطرح میکنن، که این سوالات باعث میشه که صحبتهای در برنامه مطرح بشه که راهگشا باشه برای خیلی از هموطنان عزیزمون و اونهایی که بیننده برنامه سمت خدا هستن. گفتن آقای دکتر رفیعی پسری هستم 17 ساله، هر از گاهی شیطان وسوسه هم میکنه و منو به جاهایی میکشونه و کارهایی میکنم که چندین بار توبه شکوندم. گناهایی میکنم که واقعا در پیش خدا شرمنده میشم. شروع میکنم به نماز خوندن و دعا کردن ولی نمیدونم چرا یهو فیلم یاد هندوستان میکنه و همه این دعاها و توبه هایی که کردم رو میریزم دور و سوق پیدا میکنم به طرف گناه و دیگه شما تا آخرش رو بخونید. خسته شدم. به طرف قرآن میرم، همونی که شما خودتون میگی دفترچه راهنمای ماست، اما نمیدونم خدا چرا به زبون ساده تو کتابش نگفته که چی کار کنم، یا حداقل چرا من نمیفهمم. لطفا کمکم کنید.
ببینید، من یه نکته رو اشاره کنم که میخواستم تو بحث توبه بگم منتها فرصت نشد. یکی از مهمترین شرایط و راهکارها برای بازگشت دائم از گناه عزمه. عزم تو دعای کمیل میگیم وشدد علل عظیمت جوانحی. شما، من الان آدرس یادم نیست ولی میدونم سوره طه هست، خدا وقتی داستان حضرت آدم رو میخواد مطرح کنه فرماید ما با حضرت آدم و حوای تعهداتی رو داشتیم. لقد عهدنا، تعبیر اینه، ما تعهد کرده بودیم مثلا با ایشون نزدیک این درخت نرو، این کار رو انجام نده. اما آدم فراموش کرد و عزم نداشت. چون عزم نداشت مرتکب این خطا شد. البته حضرت آدم گناه نکرده، چون پیغمبره کار ترک اولا کرده، نباید این کار انجام میداد، بهتر بود انجام نده. من منظورم روی این تعبیره که عزم نداشت. عزم یعنی اون اراده قوی و اون تصمیم. من این دوست عزیز 17 سالمون و امثالشون رو من به دو تا حالت خودشون ارجاع میدم، یکی قبل از گناه، یکی بعد از گناه. همین گناهی که ایشون میگه مرتکب میشن و اسمم نبرده چی هست، وقتی این گناه رو انجام میده بعدش حتما عزم داره. خودش هم میگه دیگه، میگه بعدش پشیمون میشم، ناراحت میشم، ولی قبلش فیلم یاد هندوستان میکنه. یعنی ما در آستانه ارتکاب گناه غالبا عزممون ضعیفه، ولی بعد از ارتکاب گناه عزممون قوی میشه و میگیم که چرا این کارو انجام دادیم. من به ایشون عرض میکنم برای این که شما جوان 17 ساله است، 2 ساله به تکلیف رسیدی، 2-3 ساله به تکلیف رسیدی، آغاز کاری، اگر الان بخوای بگی نمیتونم، نمیشه، راحت سراغ گناه میرم، اگه سنده ده بنده رسید چه میخوای بکنی؟
خیلی سخت میشه،
خیلی مشکل خواهد شد. ولذا عزم و اراده تو تقویت کن. حالا چه جوری تقویت کنه؟ ممکنه با نذر این کارو انجام بده، ممکنه با ترک دوستان، او دوستانی که ایشونو میکشن به اون محیط های گناه و فساد، اون دوستان رو کنار بگذاره. من برنامه قبلم اشاره کردم، یا اون عوامل محرک، قرآن کریم و روایت ما، یکی از نکاتی که روش تاکید دارن اینه که عامل تحریک گناه رو بذارید کنار. ولذا میفرماید به زنان پیغمبر و زنان مؤمنین، میفرماید شما حجاب داشته باشید، نگاه به نامحرم نکنید، محرک راه نرید، محرک حرف نزنید. ببینید تحریک، ممکنه یه فیلم عامل تحریک ایشون باشه، ممکنه یه فکر عامل تحریک ایشون باشه، ممکنه یه رفیق عامل تحریک باشه، ممکنه یه رمان و یه کتاب عشقی عامل تحریک، ممکنه یه عکس یا یک تصویر باشه.
هر کسی خودش میفهمه که از کجا داره.
هیچ کس به اندازه انسان، بل الانسان علی نفسه بصیره. ایشون خودش میدونه. بعدم میگه قرآن با زبان ساده با ما صحبت نمیکنه. چرا؟ همین 3-4 تا آیه که من خوندم پیچیده بود. توبوا الی الله جمیعا، مردم برگردید به سوی من، خداوند غفوره رحیمه، یغفر الذنوب، گناه ها رو میبخشه. اینا کجاش ابهام داره؟ ما که نمیخوایم تفسیر قرآن بنویسیم. شما همین قرآن رو باز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب مال اهل تقوا به درد میخوره. تقوا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری، یعنی پرهیز. بعدش میگه کسایی که نماز میخونن، کسایی که اقامه نماز دارن، زکات میدن. پس شما جوان عزیز دو تا کار بکن، یک سلبی یک ایجابی. سلبی اون عزمتو قوی کن، عوامل تحریک گناه رو بذار کنار، با اون رفیقان نچرخ، اون فیلما رو نبین، کتابا رو نخون، فکر بد تو ذهنت نیار. دوم کار ایجابی، مسجد بیا، تنها نمان، عرض میکنم قرآن بخوان، ذکر بگو، انس پیدا کن با اینجور چیزها، تا یواش یواش انشاءالله این گناه در زندگیت ریشه کن بشه. یه نکته ایم به این جوان عزیز و امثال ایشون بگم که سن 15-14 تا 20-21-22 تا سن ازدواج، حالا 20 سال 25 سال ازدواج، این سن خطره. این 10 سال به دلیل اینکه قوای شهوانی انسان فعاله، به دلیل اینکه در این سن استعداد و توان و انرژی انسان زیاده، اگر این انرژی و توان صرف نشه ممکنه انسان به گناه کشیده بشه. با ورزش، با شنا، با خلاصه اون چه که به ذهن استعدادها رو توی درس، توی مطالعه خرج کردن، سعی کنن که این زمینه معصیت براشون پیدا نشه.
بسیار خوب، چاله مسیر درست رو پیدا بکنن.
مخصوصا عادت بر گناه هم اگه بشه، میگن رد المعتادن عادتهی که المعجز، برگرداندن کسی که عادت کرده از گناه معجزه است. عادت خیلی بده. خیلی از دوستان جوان ما میگن من عادت کردم به این گناه. وقتی عادت بشه دیگه یه مقداری زحمت داره ترکش
زیاد. خب یه سوال دیگه هم بخونم آقای دکتر. با سلام و عرض تشکر از برنامه خیلی خوبتون، متشکرم از لطفتون. من جوانی هستم که یکی از کلیه‌هام رو به واسطه مشکلی که داشت دکترم رو برداشت و الان من یک کلیه دارم. دکترم گفته که تا آخر عمر نباید روزه بگیرم و به ریسکش نمیارزه که روزه بگیری و همیشه ساعت به ساعت از نوشیدن آب غافل نشو. من دلنگرانم و از اون دنیا میترسم که خدا ازم راضی نباشه. راهنمایی میخوام ازتون، تو رو خدا جواب بدید اگه آیه قرآنی در این رابطه هست برام بگید. برای دکترشون مجوز نمیدن که ایشون روزه بگیره؟
ببینید دلنگرانی ایشون بی مبناست، به دلیل اینکه خود خدا در قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هر کسی رو به اندازه وسعش بهش تکلیف میده. همونقدر که روزه گرفتن ثواب داره، اگر برای بدن ضرر داشته باشه و کسی بیمار باشه، همونقدر در واقع گرفتنش هم ممکنه گناه باشه و جایز نباشه. من دو سه روز قبل دفتر یکی از مراجع بزرگ قم بودم، یه شخصی آمد اونجا و عرض کرد که به من پزشک گفته روزی 8 لیوان آب باید بخوری. همین ناراحتی کلیه و اینا داشت، ولی دلم نمیاد من میشه مثلا این 8 لیوان رو از افطار تا سحر بخورم. اون آقای بزرگوار بهشون فرمودن اون رگ عوامیت گل نکنه، اون رگ جهالتت گل نکنه. وقتی به طور قطع پزشکی به شما میگه این بدن نیاز داره به این میزان آب، جایز نیست شما روزه بگیری. بعضی بزرگان ما، شخصیت‌های ما میشناسیم، یا به دلیل کبر سن یا به دلیل بیماری خودشون روزه نمیگیرن، با فرض این که خب همه احکام و قرآن و آیات و روایات هم وارد هستن. ولذا اگر کسی یه وقت بیماری داره که خودش تشخیص میده این بیماری تشدید میشه با روزه، یا پزشک میگه حتما شما این برای قلبت ضرر داره، برای کلیت ضرر داره، طبعا نباید دلنگران باشه و نگید که دلم نمیاد. دلم نمیاد یعنی چی؟
نه خب دلم نمیاد نیست، واقعا یه وقتی آدم دلش نمیخواد این فرصت طلای ماه مبارک رو دست بده، فرصت سحر و فرصت افطار،
فرصت سحرش محفوظ، فرصت افطارش محفوظ، نه قرآن خوندنش محفوظ، همه ثواب ها محفوظ، اما نمیتوانه. وقتی این حج با این عظمت که انسان میره برمیگرده تا چهرهش نوری پیدا میشه و از عرفات که خارج میشه خدا همه گناهاشو میبخشه، خب خود خدا تو قرآن یه شرط براش گذاشته، میگه استطاعت. خب ولی بنده خدایی که فقیره نداره اصلا اگه بره جایز نیست، اگه قرض کنه مثلا بره حج میگن جایز نیست.
تو اینجا بندگی یعنی این که روزه نگیرم،
اینجا در واقع روزه نگرفتن نباید موجب این نگرانی و دغدغه و بددلی بشه. اصلا میگه خدای من دلم میخواد. ببینید نیت المؤمن خیر من عمله، دلم میخواد، ناراحتم هستم، امساکم میکنم، احتیاطم میکنم، جلو مردمم چیز نمیخورم و واقعا ناراحتم از این وضعیت، ولی خب چه کنم، کلیه‌ام از به من یه کلیه دارم، یا قلبم دچار مشکل میشه باید آب بخورم. این طبیعتا جایز هست و نباید ایشون نگران باشه. منتها من یه نکته دیگه ای رو اینجا میخوام عرض کنم و اون نکته این هستش که بعضی ها از این مطلبی که من عرض کردم میان تعمیم ایجاد میکنن، میگه خب مثلا من حالا میخوام درس بخونم، روزه گرفتن برای درسم ضرر داره. یا نه یه کسی میگه من تشنه میشم، ما هم تشنه میشیم، یا مثلا احساس گرسنگی میکنم، خب ما هم احساس روزه یعنی احساس گرسنگی، یا من سال دیگه میخوام مثلا کنکور شرکت کنم، برای کنکورم ضرر داره پس باید الان روزه‌مو بخورم. نه، مریضی های جدیدی که بعضیا پیدا میکنن یا فتاوی جدیدی که خودشون برای خودشون صادر میکنن که گرسنگی، تشنگی، ضرر برای درس، اینا جایز نیست. یا میگه من کارگرم، من نانوا هستم، خب فشار بیشتری به میاد، من قبول دارم ثواب روزه شما بیشتره، بالاخره افضل الاعمال احمز و سخت‌تر هر چی باشه. بله، یه وقت میگه من کسی کارگر راه ساختمانم، نانوا هستم، دیگه بیتاب میشم، یعنی از حال میرم، اصلا نمیتونم. او یه بحث دیگریست و لذا این دوتا رو باید تفکیک کرد. اونی که قطعیست نباید بگیره، اما اونی که با احتمالات میخواد از روزه فرار کنه، این جایز نیست. ضمن این که قبلا هم اشاره کردیم روزه شیرینه، آثار خوبی هم داره و ترک عمدیش هم میدونید که ضمن گناه بزرگی که داره، ترک عمدیش کفارش زیاده و گاهی 60 یا 61 هم قضاش هم خودش که الان تو احکام مطرح شده باید کفاره پرداخت بشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. وقت برنامه‌مون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. برنامه فردامون انشالله با حضور آقای عالی تقدیم حضورتون خواهد شد. آرزو میکنم که روزی آری از گناه و معصیت داشته باشید. برای هممون دعا بکنید تا توبه‌تون قبول بشه. تا سلام دوباره، جو متشکرم.
خداوند آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو میبری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و منو گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از